خانم دنیا شریف نازنینم گفتن که خانواده میتونه ارزش‌های انسانی و اخلاقی رو در یک محیط سالم به فرزندان خودش بیاموزه و اونها رو در موقعیت‌های چالش برانگیز حمایت بکنه. یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر آدمی همین داشتن خانواده است، زیرا بهترین پناهگاه و مهمترین حمایت کننده و مملو از عشق و علاقه و ارتباطات متقابله. کاش تو اینجا بودم نرگس هم میدیدم، خیلی دلم براش تنگ شده.
اتفاقا دیشب که بهش گفتم شاید امروز یه سر بیای اینجا، اونم کلی ناراحت شد که خونه نیست.
حالا این اومدن شما که اصلا قبول نیست. یه روز با بچه‌ها احمد آقا سر فرصت بیان، یه چند ساعت پیش هم بشینیم گپ بزنیم، آره. کنار هم باشیم، آره. آری شام اینجا
واقعاً دقیقاً اصلا اینطوری فایده نداره، قبول نیست.
باشه چشم، مزاحمتون میشیم به شرطی که شما هم تشریف بیارید.
باشه شما اگر ما رو تو خونه راه بدیم واسه نداشته باشه حتما میام.
راستش خوب میکنه، ولی آره شما هم ببین چشما هم میه. راستش مشتی چون خوب از این کیک با خودیشم درست کردم، تازه است.
آره دیدم چه خوش بر روه
این کیک سیب و دارچین خیلی هم خوشمزه است. بفرمایید میشه
چی؟ آره دوست داره.
کارای مینا که حرف نداره. آله. همه جا تعریف کیک و شیرینی های مینا.
نه بابا نظر لطفته. چیز خاصی هم نیست. منم مثل بقیه گاهی برای تنوع یه چیزای درست میکنم دیگه. حالا جالبه که نرگس هم به این کارا علاقه داره.
دیگه وقتی مادری مثل شما داشته باشه چرا علاقه‌مند نشه؟ همیشه جلوی چشمش هنرنمایی‌های شما رو دیده. خانم جان یاد گرفت
خودت هنرمندی هستی.
اتفاقا باور کنه منم همینا رو به مینا میگم. اصلا یکی از دلایل علاقه نرگس به کافه و اینجور کارا تأثیری بوده که از مینا گرفته.
البته خب میدونی بالاخره بچه‌ها چشمشون به پدر و مادرشونه، مخصوصا دختر که بیشتر همدمه و همراه مادر همدل مادره. من هر موقع یه چیزی درست می‌کردم نرگس می‌پرسید مامان شما داری چیکار می‌کنی؟ چی درست می‌کنی؟ همیشه دوست داشت یاد بگیره.
حق داشته والا، منم بودم دوست داشتم.
عزیزم. خوبه؟
خیلی خوشمزه.
دوستایی دیگه شما باید بگی خوبه.
چجوری اینو درست کردی مینا جون؟
خیلی آسونه. الان بهت میگم اگه حوصله داشته باشی.
معلومه.
حالا بگم هم شما در جریان این کیک قرار بگی، هم همسایه اگه دوست داشته باشن یه امتحانی بکنن از اینکه به نظرم خوششون میاد.
خب پس دیگه تا شما دستور شروع نکردی من شما خانما رو بذارم، چون معمولا موقعی دستور من بعد از آشپزخونه برم
بیرون.
نه حرف میزنم وسطش میگن که آقا حواسمون
رو پرت. نه اختیار داری.
شما فقط دستورشو کامل و همسایه‌ها بگو.
چشم حتما. شما یه چای برای خودت بز با همین کیک بخور.
بله.
خب خیلی آسونه همسایه نازنین، لطف بکنین اول مواد اولیه‌اش رو یادداشت بکنید. آرد، تخم مرغ، شکر، سیب، همین سیبای معمولی، شیر، روغن مایه، بیکینگ پود، وانیل، گردوی خرد شده و دارچین. اینا مواد اولیه‌شه. حالا اول باید دو تا سیبو پوست بکنیم و رندش کنیم. یه دونه سیب هم به صورت ورقه‌ای برش می‌زنیم. بعد دو تا قاشق شکر و یه کم دارچین می‌پاشیم روی این سیبای ورقه‌ای، می‌ذاریمش کنار بمونه. بعد فرو با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن میکنیم تا رو گرم بشه.
خب
حالا آرد و پودر دارچین و بیکینگ پودر رو سه بار با هم الک میکنیم، می‌ریزیم توی کاسه. توی مرحله سه تا تخم مرغ که به دمای مایید رسیده، یعنی از قبل بعد از یخچال در بیاریم بذاریم بیرون تقریبا یه 10 دقیقه یه روبی. بعد این تخم مرغ رو با شکر و وانیل می‌ریزیم توی کاسه با همزن تقریبا 7 یا 8 دقیقه قشنگ می‌زنیم دیگه، قشنگ پف می‌گودی خود وارد دیگه مژده جون. بعد شیر و روغن رو به موادمون اضافه می‌کنیم، با دور کند همزن می‌زنیم و همینجوری قشنگ تا اینا قشنگ مخلوط بشن. بعدش هم سیبای رنده شده رو بهش اضافه میکنیم.
خوب.
وقتی اینا خوب مخلوط شدن اون ترکیب آردو که آماده کرده بودیم گوشه بودیم کنار اونو به موادمون اضافه میکنیم. بعد آروم با لیسک به صورت دورانی هم میزنیم تا خوب مخلوط و یک دست بشه مایمون.
خوب.
بعدش هم قالبمون رو چرب میکنیم، موادو میریزیم تو قالب. بعد این ورقای سیبو که گذاشته بودیم کنار بهش دارچین و شکر زده بودیم اونو میچینیم روش.
چه جالب.
آره
ببینم قالب کیک رو تو کدوم طبقه میذاری؟
طبقه این وسط بهتره، به مدت 35 تا 45 دقیقه. حالا بستگی البته به فرد داره ها. وقتی پخته شد چند دقیقه هم حالا گریل رو میتونیم روشن کنیم تا روی کیک ما همچین طلایی بشه، خوشگل بشه. به همین راحتی
و به همین خوشمزگی.
آی جانم میشه جونه، خدا شو که خوشت اومد.
واقعا خیلی خوشمزه. واجب شد درست کنم. شاید این هلیای لعنتی با شیرش بخوره چون کیک مقوی و خوبی هم.
آره حتما براش درست کن. ولی خب به عنوان یه میان وعده با شیرش بهش بده دیگه. نه که مثلا سر زور یا نزدیک شام بهش بدی بعد دیگه غذا نخوره بگی ای وای چرا بچه‌م غذا نمیخوره. خب دیگه
چش خیالت راحت. نزدیک وعده غذا بهش نمیدم. البته اگه زورم بهش برسه.
ببین باور کن این کیکو بذار جلوش بعد شیرم بذار ببین چی جوری میخوره اینا به من.
باید صداش کنم خودت انجام
بده. بابا کار نداره. حالا خود اول بخور. خودت قشنگ بخور. چایت هم بذار من دوباره برات بریزم. سرد شده.
ممنونم. به 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 به.
سلام و احترام خدمت همه عزیزان در خونه زندگی. خانواده خوب یه سرمایه فنا نشدنیه. خانواده ای که اعضای اون همه با هم همدل و همراه باشن خب قطعا یه خانواده موفقی هستن. ما ببینیم اکثر کسانی که در جامعه ما افراد موفقی بودن خب در خانواده رشد کردن که اون خانواده از اول بلد بودن که تربیت فرزندانشون رو چگونه داشته باشن و واقعا وقتی که پدر و مادر فقط وقتشون رو بذارن برای تربیت و رشد فرزندانشون خب قطعا اون خانواده موفق میشن. آرزو میکنم که همه خانواده ها در کنار هم شاد باشن. کانون گرم خانواده ها همیشه وجود بچه ها همیشه باعث بشه که پدر مادر ها باعث بهشون افتخار کنن. انشالله ما هم بتونیم به فرزندانمون افتخار کنیم. خدا نگهدارتون.
سلام بزنیم به 30102 ببینیم همسایه نازنین چه پیامکی برامون فرستادن. آقای یزدان قزلو از تهران گفتن که مسئولیت پذیری رکن مهم در تحکیم بنیان خانواده است، چرا که خانواده اولین بخش از یک اجتماعه که در مسیر زندگی هر آدمی نقش تعیین کننده ای داره. واقعا هم همین جوره. درود بر شما که برامون پیام ارسال میکنین. جوان نازنین هم گفتن که خانواده اولین جامعه کوچیکیه که فرد در اون رشد میکنه و شخصیتش شکل میگیره، چون کودک محبت، عشق و راستگویی و صداقت رو در خانواده آموزش میبینه. دقیقا هم همینطوره. درود بر شما.
بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. همسایه های نازنین خون زندگی، خیلی ممنون از کسانی که محبت کردن تا این لحظه همراهی کردن، به ویژه تجربه هاشون رو درباره موضوع بسیار مهم امروز برای ما ارسال کردن. اما مثل همیشه طبق روال در تکمیل تجربه های قشنگ شما میخوایم گفتگو کنیم با کارشناسمون و اصولی تر، بهتر، علمی تر یاد بگیریم در مورد موضوع. ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب و عزیز و قدیمی خونه زندگی، ناماشنا برای تک تک شما همسایه ها، سرکار خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس و مشاور. خانم دکتر رامشت عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانواده های محترم، شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. ممنون که امروز هم این فرصت رو به ما دادین که مثل همیشه از شما یاد بگیریم. خانم دکتر رامش عزیز، ما امروز از همسایه‌هامون خواستیم، حالا با توجه به اتفاقی که امروز تو خونه زندگی خودمون افتاد، یکی از بستگان ما که تشریف آوردن اینجا، مژده خانم، یه سری داستان‌هایی رو مطرح کردن و دیدیم که چقدر بچه تو این دور زمونه میتونه از پدر و مادر الگو بگیره و رفتار پدر مادر رو عیناً انجام بده و با همین رفتارم وارد جامعه بشه. البته حالا این نظر من، اگر غلط میگم که شما حتما تصحیح کنید. این شد که از همسایه‌هامون خواستیم اونا به ما بگن اصلا به نظر همسایه‌های عزیزمون هم اینطور هست، میتونیم بگیم خانواده اولین و مهمترین بنیان زندگی سازه و اینکه اصلا نقش خانواده در ساختار شخصیت فرزندان و افرادی که وارد جامعه میشن چیه؟ قطعاً شما نکات و توصیه بسیار خوبی برای ما و همسایه ها دارید، ما هم سر و پا گوشیم و میشنویم.
چقدر بحث زیبا و چقدر بحث بسیار مهم. یعنی واقعا من اعتقاد دارم که خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد یک جامعه است.
بله.
که میتونه بیشترین تأثیر رو در رشد شخصیت و زندگی و آینده یک فرد ایفا بکنه.
درسته.
بذارید اینجوری بگیم که ما یک تئوری داریم، یک شعاری در واقع داریم، میگیم خانواده سالم جامعه سالم.
بله.
اگر ما در خانواده سالمی بر اساس چارچوب‌های اخلاقی روانشناختی بزرگ شده باشیم، خانواده مهربان، حمایتگر، خانواده‌ای که پشتیبان هستن، تحقیر کننده نیستن، تهدید و توهین و تنبیه درش وجود نداره، میتونیم یه زندگی آرام و با دردسری رو در آینده داشته باشیم. ولی اگر برعکس ما در خانواده‌ای باشیم آسیب دیده، خانواده‌ای که درگیری بین پدر و مادر زیاده، خانواده‌ای که اعضای خودش رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، سرزنش میکنه، مطمئنن خانواده‌های محترم بدونن که این در روابط بعدی اون فرد با همسر خودش، با فرزند و حتی در محیط کار و تحصیل اون بسیار بسیار تأثیر داره. ما یک تئوری داریم توی روانشناسی که میگه ما در زندگی آیندهمون ناخودآگاه به همون ساختار خانوادگیمون برمیگردیم.
بله.
مثلا اگر من یک پدر خشنی داشته باشم، امکان داره در آیندهم سراغ یک فرد خشنی برم برای زندگی خودم.
عجب.
یا اگر من یک مادر کنترلگر یا وسواسی یا تحقیر کننده داشته باشم، شاید خودم هم برم سراغ یک فرد اینچنینی. یا برعکس، اینقدر آسیب دیدم یه شخصی که مثلا کنترلگره یا خشنه، ابدا به سمتش نمیرم و البته چیزهای خوب دیگری رو در این فرد در نظر نمیگیرم. یعنی در واقع میخوام بگم خانواده است که اساس رو و بنیان شخصیت رو پای ریزی میکنه.
بله.
ما توی بحثای مشاوره هامون، مشاوره حالا خانواده است یا روان درمانی، واقعا اولین سوالمون، اولین موضوعی که مطرح میشه، شما علاوه ساختار خانوادگی در چه وضعیتی هستید؟
درست.
پدر، مادر، فرزند چندم هستید؟ تصمیم گیرنده در خانواده چه کسی هست؟ چه ارتباطات عاطفی و احساسی در بین اعضای خانواده وجود داره؟ اینها بسیار بسیار موضوع مهمی هست.
بله.
که خانواده های محترم باید در نظر بگیرن.
بله. خانم دکتر، حالا یه باور غلطی، من همیشه در مورد موضوعات مختلف دوست دارم بپردازیم به یه سری باورهای غلطی که در اون زمینه تو جامعه ما رواج داره. این که بعضیا میگن که بچه است متوجه نمیشه که حالا بزرگشه خودم میدونم چجوری تربیتشو عوض بکنم یا درستش بکنم. این که میگیم واقعا بچه از الگو میگیره از پدر و مادر تو خانواده و همینجوری شکل پیدا میکنه میاد وارد جامعه میشه، بچه از چه زمانی از چه سنی واقعا میتونه از پدر و مادرش الگو بگیره؟ چون بعضیا میگن خب بچه از حالا تا بزرگشه حواسمون هست، هر موقع عقلش رسید اون موقع ما به عنوان پدر مادر مراقب رفتارمون پیش بچه‌ها هستیم.
بله، ببینید این که میفرمایم بچه از متوجه نمیشه در واقع این صورت مسئله رو پاک کرده.
آفرین.
بچه ما از بعد از تولد متوجه است.
عجب.
از بچه ما از همون بعد از تولد داره نگاه میکنه، شما میخندید اون هم میخنده، شما اخ میکنید اون هم اخ میکنه.
بله.
پس این غلطه، ما میخوایم خودمون رو گول بزنیم. خانواده‌های محترم توجه بفرمایید، بچه های ما از همان کودکی رفتارهای ما رو زیر نظر دارن و واقعیتش اینه که بر اساس تئوری‌های روانشناسی اساس شخصیت اصلا قبل از 6 سالگی در واقع ریخته میشه.
درسته.
شما قبل از 6 سالگی تصمیم میگیرید ازدواج بکنید یا نکنید، بچه دار بشوید یا نشوید، کار بکنید یا نکنید، روابط اجتماعی برقرار بکنید یا نکنید.
بله.
همه اینا برمیگرده به این که من تو چه ساختار خانوادگی بزرگ شدم. این غلطه، اینها باور غلطی هست. حالا بزرگ میشه درست میشه، یعنی زندگی خود منه، بچه منم باید به فکر خودش باشه. و از همه بدتر این که بگیم بچه و نمیفهمه. این جمله خانواده های محترم شنوندگان عزیز، جمله غلطیه که بگیم بچه ما نمیفهمه. بچه ما همه چیز رو میفهمه. علم امروز میگه قبل از 6-7 سالگی بنیان شخصیت ریخته میشه و این چیزیه که موضوع بسیار اساسیه و خانواده ها باید دقیقا بهش توجه
کنن. و حتی تا زمانی که خود بچه بزرگ میشه، خودش اصلا پدر میشه، مادر میشه، تشکیل زندگی مستقلا میده، همونجا هم تأثیرش نشون میده. درسته؟
صد درصد. ببینید عرض کردم این تئوریه که ما برمیگردیم به خانه در واقع همینو داره میگه. ما الگو میگیریم، اثراتش رو میبینیم. یه شخصی خوشگره، یه شخصی کنترل کننده، یه شخصی بیقراره، یا اختلالات شخصیتی یا مشکلات عدیده‌ای که افراد دارن. واقعا به شما بگم، من وقتی توی بحث روان درمانی وارد میشم میبینیم که این توی خانواده بوده که از اونجا آسیب دیده، از لحاظ شخصیتی حمایت نشده، اذیت شده، خانواده با هم درگیر شدن و بچه احساس گناه گاهی بهش دست داده که نکنه من مقصرم، چون دیده که خانواده ها پدر و مادر اغلب هم میگه تو نبودی ما طلاق میگرفتی. این جمله یه که
بله 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 متاسفانه
اثر روانی بسیار شدیدی روی بچه میذاره که احساس گناه میکنه که شاید این باعث این مشکلات شده. موضوعات بسیار ظریفی هست که انشالله خیلی باید بهش پرداخت.
حتما حتما، همیشه از خود شما یاد گرفتیم. واقعا باید مراقب تک تک گفتار و رفتارمون در مقابل بچه‌هامون باشیم، چرا که در مقابل تمام اینا مسئولیت داریم. خانم دکتر رامشت عزیز، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنون که کنار ما بودین. از طرف همسایه‌ام از شما تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز و نازنین خونه زندگی، تا مجده خانم و مینا مشغول آشپزی هستن دیگه منم مزاحم شما نمیشم بیش از این اندازه. خونه زندگی امروزم به پایان رسید. ان شاء الله که روز بسیار خوبی داشته باشین. تو رو خدا مراقب سلامتیتون باشین. کرونا رو جدی بگیرین، بحث ماسک و واکسن رو هم جدی بگیرین. دوستتون داریم، مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
پای مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
زیبایی های خاصی داره. امکانات پزشکی اونجا خیلی کم بود، ولی اینقدر فکر آزاد بود، اینقدر درست کار میکردیم. حتی شاید ما از یک تیپی چوب هم آتل درست میکردیم. امکاناتی که مثلا اونجا نبود، میدهیدیم مثلا ببینیم کجای چوبی افتاده، کجا مثلا یه سنگی هست، کجا یه آجوری هست که ما بتونیم بعضی از پاهای مریضا رو روی بزنیم یکه ملخت پایین. از همه چیز مثلا
بیمارستان سرایی یه سری اکیپایی میامدن، یه چیزهای بیمارستان اون چنانی که مثلا چیز بشه نه معمولی بود میذاشتن اونجا با چادر بود و فلان چیزهای معمولی. وقتی از دست اون چادر رو اینا در نمی اومد اعزام میکردن مثلا برین احوال.
این رهاورد من است، من جسورم، جسارت من نه به سوی ویرانی است نه به سمت جنگ، من شور ساختنم، التهاب رویاندن و رویدنم، رویدن بنفش و چنارها، اشتیاق مزرعم لاله‌زارها، سادگی روستا و شوق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان رادیو سلامت. از استان آذربایجان غربی، دیار باکری ها و امینی ها صدای ما رو میشنوید. در خدمت یکی از همسنگران شهدا که استوار و راسخ پای اعتقادشون وایستادند هستیم، جناب آقای علیزاده، یکی از پرستاران مخلص و با سابقه استانمون. ایشون در دوران دفاع مقدس پزشکیار بودند و امداد رسانی میکردند به مجروحان دوران دفاع مقدس. خاطرات ایشون از زبان خودشون میشنویم. ضمن عرض سلام و ادب،
به نام خدا و با عرض توفیق و شفای عاجل برای همه مجروحین و مصدومین دوران دفاع مقدس، من در سال 65 در عملیات ولفجر 2 در فرودگاه ارمیه نقاهتگاه داشتیم. اونجا به عنوان پزشکیار مشغول خدمت بودیم. چون وقتی مجروحین ما غیر مهم بودن به بیمارستان های شهر می آوردن، برای درمان های اساسی اولیه به فرودگاه منتقل می یافت و از فرودگاه با هواپیما یا زمینی یا با هلیکوپتر به شهرهای همدوار می رفتن. یکی از روزها یکی از برادر به نام آقای امید یادگاری که امروز پزشک بیهوشی هستند، شب کنار من بودند. حوالی 7 و 8 اعلام شد که یک پرواز به مقصد شیراز خواهیم داشت با هواپیمایی C-130 که من به عنوان بهیار پرواز مسئولیت انتقال اینا را با خودم داشتم. در این مسئولیت برای ما 2 تا چیز اتفاق افتاد. من در اون چند لحظه با آقای یادگاری گفتم شما دیگه امشب نباید خونه برین. ایشون اون موقع مسئول فرهنگی انتقال مجروحین بودن. این دفتر، اینم کتاب، اگه شب مجروحین اومدن اعلام گلایه ما بیماری کردن، شما با این دفتر نگاه کنید، هر کدوم گفت هر دام درد کنید به چیزایی بدین تا بخورن. ایشون میگفت که من ساعت 9 تا 10 فرون رفتین، یکم آقا سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بالاخره دفتر باز کردم، به هر کدوم یه داروی دادم، حواله ساعت 12 همه اینا خوابیدن. گفتم خدای نکنه همه اینا فوت کردن. گفت ساعت 5 صبح نخوابیدم، دیدم 5 صبح همه بیدار کن، گفت دکتر دستت درد نکنه، امشب خوب حال ما رو به جا آوردی، داروهات خیلی قشنگ بود. گفتم خدای شو به همه اینا دیگه زنده بودم. بعد گفت برای شما دعا کردم. منم از خوشحالی و فرد خوشحال شدیم. ولی در هواپیما چی بودیم؟ وقتی برای مجروحین سرم وضع میکنن یا سوند، باور کنید این مدت پرواز رو ما به حدی راحت، آرامش، خدمات انجام دادیم. حتی اون مجروح بنده خدا از ما تشکر کردن، آقا گفتمش که ما وظیفه اخلاقی داریم. خواستم میگم که در دوران دفاع مقدس رسیدگی به مجروحین مصومین چه مشکلات رو داشت. ما رسیدیم به مرکز شهید مازندرانی، اینا رو تحویل شیراز دادیم، گفتن 330 به مقصد تهران آماده است. دوباره سری اومدیم تهران هم که رسیدیم گفتن هواپیما 330 به مقصد ارومیه آماده است. دوباره رسیدیم فرودگاه و امروز قبطه میخورم، خدایا ما در اون دوران نوجوانی تا سال 65 به خاطر عشق به وجود تو و کمک مجروحین موندیم و امروز افتخار میکنیم که اگر خدا در دفتر ما ثبت و ضبط کند، ما انشالله شرمنده شهدا و مجروحین نباشیم. و امروز هم به عنوان یک پرستار پیشکسوت بالای 50 سال قبطه میخورم که همیشه به بیمارایی که به ما مراجعه میکنند به چشم یک نیازمند نگاه کنیم و از خدا میخواهیم که عاقبت همه ما را ختم خیر بفرماید انشالله.
انشالله درود بر اون وجدان و غیرت اخلاقی شما، انشالله که خدا هم ما رو جز پیروان راستین راه شما قرار بده. ممنونم، متشکر از این که این خاطره زیبا رو برای ما و شنوندگان عزیزمون تعریف کردید.
حقیقت از شما و همه زحمت کشان در صدا و سیما آرزوی توفیق و تشکر چند جانبه دارم. موفق باشید.
تو یک دنیا خبر آورده بود از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم. نمیتونم برم تو سنگری از این خواب آشفته بیدار شد. تو از خواب مردم خبر داشتی، نظر مردم از تو خبر داشت.
این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهمی است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن میتوانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه.